بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. بحث دیروز این بود که آیا در اکراه عدم امکان توریه شرط است یا نه. کسی که میتونه توریه بکنه، اینجور شخصی رو میگوین مکره یا میگن مکره نیست، چون راه فرار داره. راه فرارش اینه که توریه بکنه. دیروز یک حدیثی رو خوندم که فرق از بین اجبار و اکراه. اجبار از ناحیه سلطان، از ناحیه دولت، ولی اکراه از ناحیه زوجه یا پدر و مادره. اگر این حدیث درست باشه، معنیش اینه که اصلا اکراه به این معنا نیست که یه نفر یکی را تهدید بکنه یا اجبارش بکنه بر چیزی. همین که یه نفر میل قلبیش به انجام یه کاری نبود، اینو میگن اکراه. حال بحث امروز فقط اول میخوام همین حدیث رو از جنبه سندی توضیح بدم، بعدم از جنبه دلالت. حدیث این بود، حدیث یک باب 16 از ابواب ایمان، بحث قسم، وسایلش جلد 23 صفحه 235. قال ابو عبدالله علیه السلام: لا یمین فی غضب ولا فی قطیعت رحم ولا فی جبر ولا فی اکراه. آدمی که مجبوره یا آدمی که مکرهه، قسمش قسم نیست. قلت و اصلحک الله فما فرق بین الجبر و الاکراه، فرق جبر و اکراه چیست؟ قال: الجبر من السلطان و یکون الاکراه من الزوجت و الام و الاب. جبر از ناحیه سلطان، اکراه از ناحیه زوجه، مادر و پدر. ولیس ذالک به شیعه، چیز مهمی هم نیست. اولا این حدیث هم در من لا یحضره الفقیه هست و هم در کتاب کافی. عجیب اینه که مرحوم کلینی با اینکه بنایش بر این بوده که تو کافی حدیث تکراری نیاورد، این حدیث رو دوبارم ذکر کرده توی یه صفحه ها. این حدیث آورده، بعدش یه حدیث دیگر آورده، دوباره همین حدیث آورده. مرحوم کلینی این رو، البته با دو تا سند، آخر سندم متحد. مرحوم صدوق تو معانی الاخبار هم دوبار نقل کرده، یعنی دوبار در کافی اومده، دوبار در معانی الاخبار، یک بارم در من لا یحضره الفقیه. حالا من این سند حدیث رو توضیح میدم تا بعد دلالتش. محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی، این محمد ابن یحیی که یعنی محمد ابن یحیای عطار بر اینم تو ذهنتون باشه. معمولاً ها معمولاً تو عرب ها کسی که اسمش محمد ابن یحیی باشه کنیش میشه ابو جعفر. مثلا شما تو کتاب ها شاید 50 تا آدم بتونید پیدا کنید محمد ابن یحیی کنیه هاشون هم میشود ابو جعفر. یا مثلا ها معمولا هر کسی اسمش ابراهیمه کنیش میشه چی؟ ابو اسحاق. ابراهیم با ابو اسحاق مناسبه دیگه. پس این آیه محمد ابن یحیی کنیش میشه ابو جعفر عطار قمی. ان محمد ابن الحسین ان موسی بن سعدان ان عبدالله ابن القاسم ان عبدالله ابن سنان. عبدالله ابن سنان این که خوب روشنیدی از بزرگان. محمد ابن یحیی هم که گفتم ابو جعفره، اینم که ابو جعفر عطار قمی است و اینم که خیلی آدم جلیل القدر است. ان محمد ابن الحسین ان موسی بن سعدان ان عبدالله ابن القاسم. عبدالله ابن قاسم توصیق که نداره هیچی، بلکه فراوان دربارش گفته شده قالیه. یا مثلا گفتن که یربی ان الغلات یا یربی ان الزعفا. پس مشکل اصلی این حدیثم که میگن ضعیف السند همین است. عبدالله ابن قاسم غالیه جزء غلات، بنابراین به هیچ کتاب رجالی هم ایشون رو توثیق نکرده. آیت الله خویی هم که اصلا فرموده این اصلا مجهوله. و این حدیث به خاطر همین آدم کنار گذاشته شده. شخص اون حدیث نه، کل احادیثشو نه 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 اون کافی نیست، کل احادیثشو باید ببینیم. خب پس مشکل اصلی حدیث این آقای عبدالله ابن قاسم. ببینید عبدالله ابن قاسم اسمش تو تفسیر قمی اومده. و تفسیر قمی جزء توصیقات عامه رجال. شاید شنیدید که آیت الله خویی اول کامل الزیارات را به عنوان توصیقات عامه قبول داشت، آخرای عمر پشیمان شد برگشت، ولی تفسیر قمی رو تا آخرم قبول داشته به عنوان توصیقات عامه. آیت الله زنجانی هم ایشون که اصلا تفسیر قمی رو از اساس و از بیخ و بن قبول نداره، اصلا این کتاب و مال قمی نمیدونه و میگه مجهول است و فلان. این حالا با یک جلسه و دو جلسه هم نه، یه 10-20 جلسه یه وقت بحث میخواد تا توضیح بدم این تفسیر قمی مالکیه و محتواش چگونه است، قابل اعتماد یا نه. ولی حالا فعلا برای بحث خودمون این تو ذهن شما باشه، تفسیر قمی عبدالله ابن قاسم را توثیق کرده و ابن قزائری ایشون رو تضعیف کرده. و اینم که میدونید ابن غزائری از اون آدمایی بود که ای کسی پاشو کج میگذاشت میگفت این فاسق است و فاجر است. اگر ابن غزائری کسی را تضعیف بکنه این خیلی مهم نیست، چون ابن غزائری خیلی سختگیر بوده. بنابراین این عبدالله ابن قاسم توثیق داره، تضعیفش هم اشکالی نداره. از طرف دیگه ایشون قالی هست یا نیست؟ قلات متاسفانه الان یک کتابی تو آمریکا نوشته شد، کتاب مکتب در فرایند تکامل. این کتاب چاپ شد، بعد که چاپ شد در تیراژ 100 نسخه هم چاپ شد. وقتی دیدن که این کتاب سر صدای ایجاد نکرد، الان اومدن مفصل هم کتاب چاپ شده تو بازار هست. این کتاب بنیانگذاری این بود که چند تا کتاب بعد از این نوشته شد درباره غلو، یعنی این سنگ لغ رو این کتاب پایه‌گذاری کرد. این چیزایی که ما امروز اعتقاد داریم، این چیزا رو اون زمان بهش میگفتن غلو، مخصوصا قومی ها. اگر که کسی میگفت که ائمه معصومند یا ائمه علم غیب دارند، میگفتن این قالیه. یعنی نسبت غلو به کسی، این هیچ وقت دلیل بر ضعف نیست، بلکه دلیل بر اعتبارشه. قلوی که اون زمان قومی ها می گفتن، منش این بود که یعنی این آقا علم غیب رو برای ائمه قبول دارد یا ائمه رو معصوم می دونه. اینجور قلوی اشکال نداره. یه قلوهای دیگری بود که اون اشکال داشت. خب و اما موسی بن سعدان و محمد بن حسین، اینا الان توضیح میدم. قلوبای زمان امیرالمومنین اصلی ساخته که این که مثلا سنی ها اینقدر کتاب نوشتن که عبدالله ابن سبع اولین کسی بود که این اعتقادات قلوب آمیز رو درست کرد تو شیعه، این جوابش اینه که چطور این عبدالله ابن سبع دیگه هیچ تو تاریخ اسمش نیست، فقط همون زمانه حضرت علی و زمان ابوبکر اومد و گفت که مثلا حق با حضرت علی است، بعدم دیگه هیچ کجای تاریخ اسمش نیست. بعدم میگن امیرالمومنین علیه السلام اینو اعدامش که آتشش هم زد. آتش زدن هر کسی حرامه، گناه کبیره است. پیداست که اینو چه علیه. خب الان اون بقیه سند رو توضیح میدم. با سند دیگر این حدیث اینه: علی ابن ابراهیم ان محمد ابن علی ان موسی ابن سعدان مثلهو. علی ابن ابراهیم ان محمد ابن علی ان موسی ابن سعدان. ببینید موسی ابن سعدان هم قابل توثیق هست. اینو فقط میخوام به عنوان که سبک کار تو رجال را ببینید چه جوریه ها، به این خاطر اینو میخوام عرض کنم ها. ببینید محمد ابن علی معلومه کیه، ولی برای این که تمرینی باشه عرض میکنم. محمد ابن علی تو رجال خیلی زیاده. وقتی میگوییم قمی علی ابن ابراهیم، قمی ان محمد ابن علی، این محمد ابن علی کیه؟ ببینید یه 7-8 تو محمد ابن علی رو حال میخونم. یک محمد ابن علی اینه: محمد ابن علی ابن ابراهیم ابن موسی ابن اخت خلاد المقری یلقب ابا سمینه. این یک محمد ابن علی که بسیار آدم خرابی بوده، توی قومم بود و از قوم بیرونش کردند. وقتی ما تو سند حدیث میگیم علی ابن ابراهیم قومی ان محمد ابن علی، این محمد ابن علی تو قوم بوده، اونم که تو قومه، علی ابن ابراهیم متوفای 300 تقریبا دهه، متوفای 310، این محمد ابن علی ابا سمینه، این تقریبا متوفای 270، یعنی به همم خوب میخورند. قمی 310 از 270 میتونه نقل بکنه، ولی با توجه به اینکه این از قم بیرونش کردن و ضعیفش میدونستند، قمی ها کسی رو که بیان از شهر بیرونش بکنند هیچ وقت نمیان ازش حدیث نقل بکنند. پس بنابراین این از جنبه طبقات میتونه این علی، این محمد ابن علی ابا سمینه باشه، ولی از جنبه قومی بودن علی ابن ابراهیم نمیشه از ایشون نقل کرده باشه. هر دو قومی اند، ولی اینکه قومی ها این از قوم بیرونش کرده اند. بله. خب اونم بعدم رفتند و آوردندش و عذرخواهی کردند و پا برهنه رفتند تشییعش رو. خب بله، اون که اون حالا نه، اون بزرگشون اونو گفتم که اصلا توش خیلی شک و شبه هست، ولی اینکه یه کار رو که نوع قومی ها، مثلا قومی ها منصور حلاج رو از قوم بیرون کردن، یعنی یه عملی بود که کل قومی ها قبول داشتن، این شاهد بر ضعف می شود. یک محمد ابن علی دیگر داریم، محمد ابن علی ابن ابراهیم همدانی. محمد ابن علی همدانی دربارش میگن که لم یربه عن الائمه. کسی رو که میگن لم یربه عن الائمه، یعنی این آدم در زمان غیبت بوده. منش اینسان علی ابن ابراهیمی که خودش زمان غیبته، نمیاد از کسی که زمان غیبته نقل بکنه، پس اینم نیست. یک محمد ابن علی داریم که محمد ابن علی ابن ابی شعبت الحلبی الکوفی. محمد ابن علی کوفی، این محمد ابن علی کوفی از اصحاب امام صادق و امام باقر علیهم السلام. پس اینم معلومه نیست دیگه، چون علی ابن ابراهیمی که گفتیم 310 بود، 310 نمیشه از 150 حدیث نقل بکنه، پس اینم نیست. یک محمد ابن علی دیگر داریم که فرزند امیر المؤمنینه، اینم که خب پیداست محمد ابن علی که ما میخواییم این نیست. یک محمد ابن علی ابن بلال داریم که پزشک بوده، المتطبب، طبیب بوده و از اصحاب امام عسکری علیه السلام. خود علی ابن ابراهیم قومی از اصحاب امام عسکریه، این محمد ابن علی متطبب هم از اصحاب امام عسکریه، پس نمی شود علی ابن ابراهیم از اینم حدیث نقل کرده باشه. یک محمد ابن علی ششتری داریم، تستری، اینم که مثل همون. یک محمد ابن علی ابن جعفر داریم که از اصحاب امام رضا علیه السلام. محمد ابن علی ابن جعفر، این محمد ابن علی که اینجا توی حدیث بود یا این آقاست از اصحاب امام رضا، یا مثلا پس محمد ابن علی ابن جعفر، یا محمد ابن علی ابن الحسین، محمد ابن علی ابن حسین اینم از اصحاب امام هشتم علیه السلام و جزء زیدی ها هم بوده، آدم موثقی هم هست. یک محمد ابن علی ابن حسینی هم داریم که متوفای 381، باز اینم که پیداست اونی که ما میخواییم نیست، چون اونی که ما میخواییم باید قبل از 310 باشه نه بعدش. یک محمد ابن علی ابن حمزت ابن حسن ابن عبیدالله ابن عباس داریم که اینم از اصحاب امام عسکری علیه السلام، باز اینم شاهد بحث ما نیست. یکی دیگه محمد ابن علی ابن ربیع سلمی کوفی، اینم از اصحاب امام صادق بوده، اینم ربطی نداره. یکی دیگه محمد ابن علی شلمغانی، اینم روشنه که نیست. یکی دیگه محمد ابن علی ابن عیسی، محمد ابن علی ابن عیسی قمی یعرف به تلحی، اینم از اصحاب امام عسکریه. یکی دیگه محمد ابن علی ابن فضل ابن سکین، این استاندار قم بوده، متوفای 340، اینم که ربطی نداره. یکی دیگه محمد ابن علی ابن ماجیلوبی، محمد ابن علی ابن ماجیلوبی اینم استاد صدوقه، استاد صدوق که باشه نمیشه علی ابن ابراهیم ازش نقل بکنه، تو استاد صدوق با یه متوفای حدود 340 باشه. ما علی ابن ابراهیم داریم که متوفای 310، پس اینم نیست. یکی دیگه محمد ابن علی ابن محبوب اشعری قمی، اینم از زمان غیبت. به هر حال ببینید اینجوری که، یا مثلا فرض کنید یکی دیگه محمد ابن علی مؤمن آل طاق که سنی‌ها بهش میگن که شیطان طاق، اونم که از اصحاب امام صادقه. ببین اینجور که الان توضیح دادم نرفتم سراغ طبقات، بدون طبقات با توجه به تاریخ حیات هر کسی میشه فهمید که این محمد ابن علی کدام محمد ابن علی باید باشه. عرض کردم این احتمالا محمد ابن علی ابن جعفره. پس سند حدیث اینطوری شد: علی ابن ابراهیم قمی عن محمد ابن علی که میشه محمد ابن علی ابن جعفر، و او هم ان موسی بن سعدان توثیق دارد، ان عبدالله ابن قاسم که عبدالله ابن قاسم رو گفتم میشه مشکلش رو حل کرد، عبدالله ابن قاسم ان عبدالله ابن سنان که عبدالله ابن سنان هم توثیق داشت، اونم از امام صادق علیه السلام. این از جهت متن سند حدیث. محمد ابن علی ابن حسین یعنی 381، این نیستی؟
نه، دوتو از اصحاب مندرو تبدیدی که
آره. محمد ابن علی ابن حسین، آره، اونا چون هر دوتاشو ثقه بودن. اینو من گفتم محمد ابن علی ابن جعفره، ولی چه محمد ابن علی ابن حسین باشه نباشه اونا موثقن و اعتبار داره،
ثابتن
کدوم اما چون. و اما از جهت متن حدیث، ببین من عبارت دو سه تو کتاب لغت رو نوشتم، دو تو کتاب لغتم آوردم بخونم ببینید اکراه را لغت چجوری معنا کرده. علت این بحثم اینه، میخواستیم ببینیم اکراه همون معنایی که در عرف داره شرعنم همون معنا رو داره یا یه معنای دیگری داره. معنای شرعی با معنای عرفی اکراه مثل همه یا متفاوته؟ تا حالا هرچی گفتیم و مثلا از شیخ انصاری خوندیم اینجوری بود که شیخ میفرمود اکراه اینه که کسی کسی را مکره بکند و تهدیدم باشه، تهدیدش هم خطرناک باشه، ضررم داشته باشه. این کلامی بود که شیخ میفرمود. اما حالا کتاب های لغت، کتاب نهایه ابن عسیر نهایه ابن عسیر از بهترین کتاب های لغت است برای لغات احادیث. ایشون سه تا حدیث رو آورده که توش کلمه اکراه و معنا کرده. جلد پنجم نهایه صفحه 168. اول فرموده که اسباغ الوضوء علی المکاره. اسباغ الوضوء، آدم خوب وضوء بگیره، پر آب وضوء بگیره، علی المکاره. علی المکاره گفته ما یکرهه الانسان و یشق علیه ایم البرد شدید. تو سرمای شدید آدم وضوء بگیره، این که اجبار از ناحیه کسی نیست، تو سرما وضو بگیره. یعنی میخواد بگه اکراه یعنی سختی، اینو میگن اکراه. حدیث دوم، بایعت رسول الله صلی الله علیه و آله علی المنشط و المکره. من بیعت کردم با پیغمبر علی المنشط و المکره، گفته یعنی المحبوب و المکروه. مکره رو گفته محبوب و مکروه، چه اونی که دوست دارم چه اونی که دوست ندارم. حدیث سومم اینه، هازا یومون اللحم فیه مکروه. صیادها وقتی میرن ماهی بگیرن میگن امروز روزیه که گوشت تو این روز مکروهه. یعنی چی گوشت مکروهه؟ یعنی ان طلبه فی هازا الیوم شاقون، امروز روزیه که ماهی گرفتن سخته. اینکه یه روزی که مثلا دریا طوفانیه ماهی گرفتن سخته، این اصلا به این معنی نیست که کسی کسی را تحمیل کرده باشه. بعدم گفته انما سمی شر و مکروهن لانه ضد المحبوب. شر را میگوین مکروه چون ضد محبوبه. رجلون کریه المنظر ای قبیح المنظر. این عبارت های نهایه، ببینه اصلا تو هیچ کدام این عبارت ها این نبود که کسی کسی را تهدید بکنه. همین یک کاری که سخته اینه داره میگه اکراه. عبارت دیگر، عبارت مختار و صحاح. ببینید کتاب صحاح جوهری هست. قبلنم گفته بودم دیگه، قبل عرض کرده بودم که جوهری آخر عمرش که خل شد، دو تا لنگه در برداشت رفت بالای یه کوه، گفت میخوام پرواز کنم، پرید افتاد مرد. بعضی هم میگن که آدمی که اینجور خل بوده چجور این کتاب رو نوشته. بعضی هم میگن که نه اصلا این کتابم که نوشته، خودی کتابم خل مزاجه. تو کتاب صحاح جوهری الا ماشاءالله اشتباه زیاد داره، صحاح قابل اعتماد نیست. یک کتابی هست به نام مختار الصحاح مال رازی. این مختار الصحاح اشتباه های صحاح جوهری رو اصلاح کرده. حالا عبارت مختار الصحاح رو میخونم. کره تو شیعه من باب سلمه، کره تو شیعه من باب سلمه. ببینی الان این عبارت که دارم میخونم، این میخواد بگه یعنی این کلمه لازمه یا متعدیه. گفته کره تو شیعه. این اشیعه رو برای چی گفته؟ برای اینکه بگوید این کلمه متعدیست. کره تو شیعه من باب سلیمه و کراهیتن. خب یعنی کره تو مسترش کرهن و کراهیتن، کراهیتن هم مسترش میاد. پس کره تو شیعه من باب سلیمه و کراهیتن، پس و کراهیتن یعنی مسترش اینجوری میاد. فهوه شیء کریه و مکروه. این فهوه شیء کریه و مکروه مرادش اینه که این کلمه هم اسم مفعولش به کار می رود، هم به صورت صفت مشبه به کار میره. مرادش اینه ها. خب بعد میگه ذل کریهه الشدت فی الحرب. ذل کریهه یعنی سختی تو جنگ. سختی تو جنگ این نیست که کسی کسی رو تحمیل بکنه، همین که روز سختی قضا گیرشون نمیاد، باد میاد، گرد و خاک فلان. قال الفراء، فراء گفته الکره به ذم المشقه و بالفتح الاکراه. یه مرتبه ما میگوییم کره، یه مرتبه میگوییم کره. اگر گفتیم کره یعنی سختی، اگر گفتیم کره یعنی اجبار کردن کسی کسی را. اگر گفتیم قام علا کرهن، قام علا کرهن یعنی با سختی بلند شد وایساد. آدمی که مریضه قام علا کرهن، با سختی بلند شد. و اقامه فلانون علا کرهن، اقامه فلانون علا کرهن ای اکرهه علا القیام. این عبارت اولا مرادش این است سله موصول و سله. یه وقت تو صرف و نحو میگند، مثلا اون سله که تو سویتی خوندید، سله توی سویتی یعنی اون که کلامی که توضیح میدهد الذی را، التی را، من را، ما را، موصول اسمی، موصول حرفی، اونو میگند که سله و موصول، یعنی اون که الذی و التی و من و ما داره. اما تو لغت هر وقت میگویند که سله یعنی حرف جر، به اینجا داره حرف جر بشه میگه. مرادش اینه که کلمه قامه یا کلمه اقامه فقط با حرف جر علا به کار میره. این کلمه فراء بود. بعد میگوید و قال الکسائی هما لغتان به معنی واحد. کسائی میگه که این حسن هر دوتا کلمش به یه معناست، چه بگویید کر چه بگویید کر، هر دوتاش یکی. و اکرهه علا کذا یعنی حمله علیه کرهن. وقتی میگیم اکرهه یعنی وادارش کرد. و کره تو علیه شی تکریهن زد و حبب توهو الیه به استکره تو شیعه. مقصودشم با این دو جمله این است کلمه کرهه باب تفعیلش به کار رفته، باب افعالم دارد. مرادش این است. مثلا فرض کنید یه وقت ما میگیم که توصیف کرد فلان چیزا، توصیف کرد درسته یا غلطه، وصفه یا وصف و توصیف. همین که کتاب لغت رو میارید میبینید که توصیف را نگفته یعنی این کلمه غلط است. خب این عبارت مختار السها، این عبارت قاموس را هم بخونم. بله غلط، تو عربی که بدتر، 100% غلطه تو عربی. اونام که میخوان بگن صحیحه میخوان بگن تو فارسی صحیحه، ولی تو عربی هیچ کس نمیگه صحیحه. کتاب قاموس قبلا کتاب درسی حوزه بود، متاسفانه حالا دیگه کسی قاموس نمیخونه. بله، این کتاب قاموس جلد 4 صفحه 170. قاموس اصلا خیلی کتاب مهمی است. این که شما می‌بینید فراوان میاد کتاب قاموس قرآن، قاموس نهج البلاغه، قاموس صحیفه، قاموس رجال، اینا همه به خاطر اینکه این کتاب معتبرترین کتاب توی ادبیات و لغته. کتاب قاموس از بس این کتاب اعتبار داره، دیگران وقتی اسم کتاب خودشون رو میگذارن قاموس و رجال، یعنی بهترین کتاب رجال. یا وقتی کسی اسم کتابش رو میگذاره قاموس و قرآن، یعنی بهترین کتاب درباره قرآن. از بس قاموس مهم بود، اونها هم اومدن از اسم این کتاب برای کتابای خودشون، یعنی مثلا یه آقایی که فرسون یک کتاب می‌نویسه نهایت العقول، نهایت الدرایه، نهایت الاصول، یکی دیگه اسم کتابش میذاره قاموس القرآن، قاموس نهج البلاغه. معنای قاموس این که یعنی بهترین کتاب درباره نهج البلاغه. چی؟ ببینید اسم کتاب اینه القاموس المحیط فیما ذهب من کلام العرب شماتید، یعنی جمع واژه ها در کلماتی که پراکنده شده. کتاب مال فیروزآبادیه، فیروزآبادی هم شیعه بوده. عبارت قاموس اینه الکره و یزم الکر، الکره و یزم یعنی الکر، الاباء و المشقه. معنای کره اینه که یعنی آدم خودداری بکنه از کاری، او به زمه ما اکرهت نفسک علی و بالفتح ما اکرهک غیرک علیه. اول فرمود که کره و کر یکیه، بعد میگوید که شایدم اینجوری بگیم، بگوییم به زم اکرهت علیه نفسک. کره منش اینه ها، هر چیزی که شما خودت به خودت تحمیل کنی. و کره چیزی که دیگران به شما تحمیل کنن. این عبارت الان منش اینه که کره درباره تحمیل دیگران، کره درباره تحمیل خود انسانه. کرهو کس سمعهو کرهن و کرهن و کره و کراهتن و کراهیتن بدون تشدید. میگه که کره مثل سمعه، این که میگه مثل سمعه یعنی مزارعش میشود یکرهو، سمعه یسمعو، کره یکرهو. مسترش میشه کر یا کر یا کراهت یا کراهیت بدون تشدید. و مکرهتن، پس مکرهتن هم مسترشه، نه اینکه مستر میمی باشه دا مستره. و تزم و راوهو کره، کروه هم درسته. و تکرهو، پس باب تفعولش هم به کار رفته. ببین نمیخواد کلمه رو معنا کنه دا، میخواد بگی که این کلمه به کار رفته یا نه. و شیعون کرهون بلفت، شیعون کرهون بلفت یعنی چی؟ یعنی صفت مشبه اش کره به کار میره. باز میدین معنا نمیخواد بکنه دا. و که خجله، خجله یخ جلو، پس کره یک رهو. و امیرون مکروه، امیرون مکروه یعنی صفت مشبهش گاهی اسم مفعول قرار میگیره. و کرهو الیه تکریهن سیرهو کریهن، باب تفعیلش هم به این معناست. و ما کان کریهن و کروه که کرومه. اون مواقعی که اسم مفعول میخواییم بیاوریم از فعل لازم آوردیم، از فعل لازم اسم مفعول نمیاد، میگه اینجا اومده. و ما کان کریهن فکروه که کرومه. و اتی تو که کراهینه انتغذبه، ای کراهیت انتغذبه. ولکره الجمل شدید، ولکراه که صحابه الارض الغلیزت و صلبه، ولکریه الاسد، نه اینکه شیر دهنش بو میده، ولکریه تو الحرب، اب شده تو پل حرب، و نازله و ذلکریه السیف و صارم. لا ینبو ان شیئه، لا ینبو ان شیئه یعنی هیچ وقت اشتباه نمی کنه. و کریهو یعنی بادر توهو، التی تکره و منه الکر و یزم مقصورن اعلا نقرته و الوجه مرس. آدمی که جلو سرش مو نداره این را همش میگن کریه. و رجل زو مکروهش یعنی زو شدته و همینجا. حالا این کتاب بعدی هم دیگه نمیخونم، من کتاب مصباح المنیر هم آورده بودم. مقصودم با این عبارت هایی که خوندم این است. ببینید این کتاب های لغتی که لغات اصیلم اینه، اون بعدیشم مصباح المنیر، مصباح المنیر مال فیومیه، فیومی وقتی مصباح المنیر رو می نوشته، بعضی ها گفتن 700 کتاب لغت در اختیار داشته به این کتاب رو نوشته. از مجموع این کتاب های لغت استفاده میشه که تو کلمه اکراه تحمیل دیگران نخوابیده. یه کاری که آدم دوست نداره انجام بدهد اینو میگن اکراه. نه. پس این کتاب های لغت هیچ کدام تحمیل دیگران رو تو معنای کریه نیاورده. همین که یه چیزی ضد محبوب باشه، یعنی آدم دوست نداره، یه چیزی که سخته اینو میگه مکروه، چیزی که آدم میلش نیست اینو میگن مکروه. آره دیگه، تحمیل از سوی خود، یعنی آدم میگه برای اینکه از شر این زنه راحت بشم، از قرقراش راحت بشم، میرم این طلا رو برش میخرم، اینو میگدم. حالا اونو میرسم. پس ببینید الان تو کلمه کر یا تو کلمه کر، تحمیل، خطر، ضرر، توعید، اینجور چیزا اصلا نخوابیده. مرادم اینه که همونی که حدیث میگفت اتفاقا دقیقا با لغت مطابقه. چیزی که شما تو بزرگوار میفرمایید، ببینید کر یا کر تحمیل دیگران نبود، این بودا اکرههو علشی، اینو داشت. حالا از من پس ببینید تو ثلاثی مجرد این کلمه، تو ثلاثی مجردش اصلا معنای تحمیل و تهدید و توعید نبود. جایی میگفت که کسی کسی رو وادار بکنه که باب شده بود باب افعال و با حرف جر، اونجایی که سله میگفتم اکرهه علشی. پس اگر که تو حدیث یا تو آیه اکرهه علا اومد، اونجاست که میگوییم که تهدید و توعید و این حرفا. این حدیث میگفت که فرق بین جبر و مکروه، مکروه اسم مفعول ثلاثی مجرده، مکروه، آها مکروه. پس یا مثلا فرض کنید اون حدیث رفع، رفع عن امتی تسعه ما اکرهو علی، یا و مستکرهو علی. مستکرهو علی این عبارت رو خوندم ها، ببینید مستکرهو علی این بودا، سطر آخر عبارت مصباح مختار السه ها این بودا، استکره تو شیعه. استکره تو شیعه باب استفعال، الشیعه هم آورده متعدیش کرده، اما تحمیل غیر توش نیست. تحمیل غیر رو همیشه با علا می فهمند. پس خیلو. پس هر کجا تو حدیث علیه و حرف جر بود، اونجا میگیم تحمیل از ناحیه کسی بر کسی. اما اگر یک حدیثی گفت که مکروه، مکره، اینجوری گفت مکره بدون مکره علشیا، هم گفت مکره، اینجور احادیث هیچ کدام توش تحمیل غیر و ضرر و تهدید نیست. اگر این باشه اون موقع این حدیثی که خوندیم کاملا با لغت مطابق میشه دیگه. توی لغت داره میگوید که مکروه یعنی چیزی که انسان میل ندارد. وقتی هم زن آدم میگه فلان چیزو بخر، یا پدر یا مادر میگه بخر، آدم میل نداره ولی میگه مجبورم بخرم. و معنای حدیث هم اینه، حدیث میخواد بفرماد که کسی که از ناحیه پدر و مادر و زن وادار شد به این که یک معامله رو انجام بدهد، گناه ندارد، نه تقدیر میگیری مؤاخذه را و نه جمیع الآثار رو. اینجور کاری گناه نداره، یعنی میگه مجبور بودم، زنم دیگه وادارم کرده بود این کارو بکنم. پس حدیث طبق قاعده میشود و درسته. خیلی خوب، و سلام. بله.